جان مولا علی 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 جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عملیات منافقین در غدیر. منظور از این قسمت عبارت است از کارهایی که عملا انجام دادن، یعنی نه فقط بگن. ببینیم چه کارهایی رو انجام دادن که در واقع وارد عمل شدن و برای به هم ریختن غدیر آخرین توطئه ها رو اجرا کنن. اولین توطئه شون صحیفه ملعونه است. صحیفه ملعونه رو به نظر من هر شیعه ای، بلکه هر مسلمانی باید ازش اطلاع داشته باشه که کی روز 15 که یک روز پیغمبر تو مکه موند به سمت غدیر حرکت کرد، همون روز ابوبکر و عمر با هم توطئه کردن، گفتن ما از امروز برنامه داریم که خلافت رو نگذاریم به خاندان پیغمبر برسه ولو به ما نرسه. ما هممون بر اینه که نگذاریم خلافت به علی برسه. حالا به ما هم نرسید، این یه درجه بالاتر از اینه که کسی برای ریاست طلبی خودش دنبال یک کاری بره. خب معاذ بن جبل، سالم مولا ابی حذیفه، ابو عبیده جراح، این سه نفر هم با این دو نفر شریک شدن 5 نفر. 5 نفری یک قرارداد یک خطی نوشتن: ان قتل حضرت پیغمبر او مات نزو الخلافت عن اهل بیته ما حیینا، یعنی تا زنده ایم، تا جون در بدن داریم، به هیچ عنوان نگذاریم خلافت به اهل بیت پیغمبر برسه. قرارداد رو امضا کردن، ابو عبیده جراح رو امین خودشون قرار دادن دست ابو عبیده برد داخل کعبه پنهانش کرد که اونجا سند کارشون باشه. این توطئه عملی اول بر ضد غدیر و قبل از غدیر، هنوز خود غدیر اتفاق نیفتاده، این کار انجام شد. مسئله دومی که اتفاق افتاد، مسئله تقسیم کار و تقسیم نیرو و به قول معروف جایگزین کردن نیروها برای این کار بود. ابوبکر و عمر گفتن که ما مسلمان ها رو به 2 دسته قسمت میکنیم. یکی قریش و مهاجرینی که از مکه اومدن، یکی هم انصاری که تو شهر مدینه بودن پیغمبر رو پناه دادن. قریش و مهاجرین رو ما خودمون مسئله شو میتونیم حل کنیم. چرا؟ برای اینکه اون طلقا و آزاد شدگان فتح مکه 4,000-5,000 نفرشون اصلا جوانهای آماده بودن برای خط نفاق، اینا همه تو مشتمان، هر دستوری بهشون بدیم انجام میدن. بقیه هم پیرو با اونان، نگران مهاجرین نیستیم. اما انصار ما نمیتونیم کاری بکنیم. معاذ بن جبل گفت اونش با من. چطور؟ معاذ بن جبل خودش از انصار بود. گفت من میرم و انصار رو برای سقیفه جلو جلو هماهنگ میکنم. حالا چطور؟ اینو توضیح بدم که انصار در مدینه یه رئیس کل داشتن، سعد ابن عباده، که پدر همین قیس ابن سعد ابن عباده که از اصحاب امیرالمؤمنینه. اما در پله بعدی تقسیم می شدن به 2 طایفه اوس و خزرج. رئیس اوس و رئیس خزرج بشیر ابن سعید، اسید ابن حضیر یا اسید ابن حضیر. این 2 نفر به قول ما زیر دست سعد ابن عباده بودن، در پله دوم بودن. معاذ ابن جبل گفت که سعد ابن عباده هیچ وقت با شما همدست نخواهد شد بر ضد امیرالمؤمنین. من میرم این 2 نفری که تو پله بعدی ان میبینم روزی که ما ابوبکر رو برای بیعت آوردیم تو مسجد، این دوتا اگه بیعت کنن هر کدوم نصف انصار رو با خودشون هماهنگ میکنن برای بیعت. سعد ابن عباده سرش بیکلا میمونه. این با من. اینم کار دومی که به عنوان عملیات منافقین پیشبینی و طراحی و حتی اجرا شد. خب اینو ما برای چی داریم میگیم الان؟ داریم میگیم در حالی پیغمبر خطبه قدیر رو خوند که این توطئه انجام شده بود، طراحی شده بود و اینها با همون حال جلو پیغمبر نشسته بودن، همونایی که با این توطئه دست داده بودن، پیمان بسته بودن، همونا جلو پیغمبر نشسته بودن و حضرت پیغمبر برای همینا داشت خطبه میخوند. خب حالا باید حساب دستمون باشه که چرا پیغمبر اینقدر وسط خطبه تهدید میکنه، اینقدر اسم منافقین رو میاره، اینقدر اسم جهنم رو برای اون کسانی که ولای علی رو به هم بزنن میاره. اینم یه مسئله. مسئله دیگری که به عنوان عملیات منافقین تو قدیر اتفاق افتاد و خیلی هم جلب توجه کرد، ماجرای حارث فهری بود. خب ماجرای قدیر تقریبا 3 روزش داشت تموم میشد. غروب روز 20 یعنی 18، 19، 20، روز 3، روز 20. نزدیکای غروب روز 20 یه مرتبه جبرئیل نازل شد. این آیه رو که شباهت امیرالمؤمنین رو به عیسی ابن مریم سلام الله علیه مطرح میکنه آورد. پیغمبر امیرالمومنین صدا زد، صدا زد یا علی ان فیک شبهن یا شبهن من عیسی ابن مریم. من خیلی خلاصش میکنم، داستان مفصله. منافقین تا اینجا قیزشون بالا اومده بود، چون پیغمبر به کمک والله یعصمک من الناس واقعا 120,000 آدم رو کنترل کردن و توشون این همه منافق باشه و واقعا بتونی کار رو به نتیجه برسونی، واقعا داشتن آتیش میگرفتن، منفجر میشدن، دنبال بهانه بودن. تا اینو شنیدن که پیغمبر داره میگه علی ابن ابی طالب شبیه عیسی ابن مریمه. میگم این تیکه مفصله، من واقعا وقت نیست که اونجا رو توضیح بدم. یه 12 نفر از منافقین به تحریک همونایی که اصحاب صحیفه بودن نمایندهشون کردن، گفتن دلمون میخواد بری این آخر وقتی سنگ آخر رو بزنی ببینیم چی میشه، سنگ آخر رو به روی قدیر بزنی بلکه یک کاری بکنیم. خب 3 روز مردم بیعت دارن میکنن دیگه، داره تمام بساط جمع میشه، آمدن جلوی همه جمعیت جلوی پیغمبر، حارث فهری نماینده اون 11 نفر بقیه با هم اومدن. خب گفتن یا رسول الله، حالا من میگم یا رسول الله، اون اسم پیغمبر رو گفت، یعنی این اولین اهانت بود که یک کسی در حالی که مثلا یه حرفی با پیغمبر داره به جای اینکه کلمه رسول الله رو بگه مثلا کلمه محمد صلی الله علیه و آله بگه. صدا زد که شما به ما گفتی نماز بخون، توحید و بت‌ها رو بذاریم کنار. گفتیم چشم. و همیشه که من میگم، نمیخوام فیلمش رو درارم، این هم حالت که تو روایت داره من میگم، آیا این توحید و اینا که برای ما آوردی اینو از خودت در آورده بودی یا خدا گفته بود به ما بگی؟ ببینید حالا کیه داره چی میگه؟ نه گفت ولایت ها، گفت خود توحید، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، که به ما رو مثلا 23 سال ما داریم حرفشو میزنیم، این از طرف خدا بود یا یه بازیه از خودت در آوردی؟ خب حالا همه دارن نگاه میکنن. حضرت پیغمبر بناش برای این نبود که زودی پرخاش کنه، میخواست اون چیزی رو که داره انجام میده برای من و تو بمونه. حضرت خیلی آروم فرمودن من هر چی که در همه عمرم به شما گفتم از طرف خدا بوده و من پیغام رسان خدا بودم دیگه. خب رها نکرد، گفت این نماز و روزه و این احکامی که به سر ما واجب کردی و ما رو به این همه سختی و مکافات انداختی، اینا رو خودت بار ما کردی یا خدا بهت گفته بود به ما بگی؟ حضرت بازم با کمال آرامش فرمود هر چی به شما گفتم خدا گفته و من پیغام رسانی بیش نیستم. دوباره شروع کرد. خب حالا این علی ابن ابی طالب که امروز سوار گردن ما کردی، این از خودت در آوردی یا راستی خدا گفته بود که اینا رو به ما بگی؟ حضرت پیغمبر بازم فرمود که من چیزی جز از طرف خدا ندارم و من پیغام رسانم. تا اینجا چیز مهمی نبود، اما تازه از اینجا به بعد اصل معرکه شروع شد و اینقدر این معرکه جالبه که خدا تو خود قرآن آورده، تو متن قرآن ذکر کرده. خب وقتی که پیغمبر فرمود من از طرف خدا میگم چی باید گفت؟ خب خداحافظ شما دیگه، ما تا حالا احتمال میدادیم یه وقت طرف خدا نباشه، دلمون شک داشت، الحمدلله فرمودید و ثابت شد خداحافظ شما. تازه وقتی پیغمبر فرمود که اینا از طرف خداست، آیه رو گوش کنید، ان کان هذا هو الحق من عندک فانتر علینا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب الیم. آیه قرآنه. حرف این حارث فهری رو خدا عیناً تو قرآن آورده. چرا آورده؟ برای اینکه انقدر این جمله عجیبه، انقدر دلیل بر کفر و نفاق این شخص داره که یه ذره تو معناش دقت کنید روشن میشه. اگه یه نفری اومد به پیغمبر گفت که از طرف خداست یا نه، فرمود از طرف خداست، تمام شد، باید بگی خب یا رسول الله بروی چشم، من اگرم عمل نکنم دیگه مقصرم، دیگه تقصیر منه دیگه، چون شما فرمودین از طرف خداست. به جای این حرف ببین چی میگه. میگه خدایا، اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک، اگر این ولایت علی یه حقی است و از طرف توه، یعنی قبول دارم که حق از طرف توه، خب چی؟ خدایا یه سنگی به سر من بزن یا یه عذابی تو سر من نازل کن، من نابود بشم، من نمیتونم ببینم. ببینید حرفو، یعنی منافق تو دلش اینه، منافق تو دلش این حرف میجوشه، میگه من نمیگم این حرف حقه یا ناحقه، حقه، من طاقت این حرفو ندارم، حاضرم بمیرم اما این حرفو نبینم که اتفاق میفته. و به خاطر، یعنی تو دنیا همیشه قانون بر اینه، میگه آقا یا تو راست میگی یا من راست میگم. به پیغمبرام اینو زیاد گفتن، گفتن شما یا راست میگی یا من راست میگم. اگه تو راست میگی مثلا خدا عذاب به سر من بزنه، اگه من راست میگم خدا عذاب به سر تو بزنه، مباهله به قول معروف. اما تو قدیر این آدم اینقدر نفهم بود که گفت اگه حقه خدا عذابو تو سر من بزنه، اگه حقه، یعنی من قبول دارم که حقه، نگفت که عذابو تو سر تو بزنه، گفت تو سر من بزنه. این پرونده تمام اهل سقیفه همینه، یعنی تمام اونایی که حضرت زهرا رو اونجور جسارت کردن و هیچ حیا نکردن همینو میخواستن بگن. گفتن آقا ما میگیم که حضرت زهرایی که شما میگید خلقت نورانی داره، دختر پیغمبره، ما همینو نمیتونیم ببینیم، ما همینو میخواییم از رو زمین برداریم. علی ابن ابی طالبی که شما میگی گل وجودم نخواستن داره، بد اومدن داره، آخه با علی هم دشمنی داره، اونا میگن ما همینو میگیم. اتفاقا میگیم ما گل وجود رو نمیتونیم ببینیم، دوست داریم همه مثل ما خبیث باشن، دوست داریم همه مثل ما اهل سقیفه باشن که به هیچی رحم نمیکنن. خب این حرفو گفت. آقا رسول الله فرمودن که خدا به من فرموده که و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، جایی که من پیغمبر رحمت للعالمین وایساده باشم خدا کسی رو عذاب نمیکنه. تو بغل من وایسادی، هر قدم مستحق عذاب باشی خدا چیزی به سرت نمیفرسته، برو از من فاصله بگیر یا توبه کن. اگه توبه کنی با اینکه همین حرفا رو گفتی بازم قبوله، یا برو. گفت توبه که نمی کنم، میرم. حرکت کرد، یه مقداری از پیغمبر که فاصله گرفت، یه پرنده کوچولو، یه دونه به اندازه ماش و عدس از اون بالا پرت کرد، خورد وسط مغزش، این اصحاب فیل، جلو چشم 120 هزار آدم خورد زمین، در جا جون داد. حضرت پیغمبر فرمودن که سمعتم، شنیدید چی گفت؟ و رأیتم، دیدید چی شد؟ هر کی با علی دشمنی کنه پیش خدا اینه، حالا اگه تو دنیا تخفیف بهش میده اما حقش اینه. خدا یه نمونه نشون داد که حساب دستتون باشه که با ولای علی در افتادن مستقیم با خود خدا در افتادنه و خدا هم مستقیم با این چنین افرادی طرف هستش. مسئله دیگه ای که از منافقین سر زد و توطئه بعدی اینا، مسئله عقبه هرشا بود که از عملیات بسیار سنگین و شدید منافقین. چه کار کردن در این مسئله؟ در قدیر دیدن اینم نشد و پیغمبر خیلی راحت کاروان قدیر رو به سمت مدینه حرکت داد. گفتن خب حالا ما یه نقشه دیگه داریم، قبل از اینکه پیغمبر به مدینه برسه اگر بتونیم پیغمبر رو بکشیم خیالمون راحته که دیگه تو مدینه کودتا میکنیم، مدینه خالی از پیغمبر میاد تو دست ما. اون موقع همه کار میشه کرد، اما تا پیغمبر زنده است نمیشه. خب چی کار کنیم؟ ببینید این حرف همیشه یادمون باشه، کیا بعد پیغمبر خلافت رو غصب کردن؟ اگر یه آدمایی بودن که سوابقی نداشتن جای این بود که چطور. اما الان من این داستان رو تمام کنم، شما یه لحظه انصاف بدید تو ذهن خودتون. مسیر قدیر به سمت مدینه رو که می اومدن بین راه یه کوه بلندی بود به نام هرشا، الان هم هست. این کوه اینطوری بود که وقتی قافله ها به پای این کوه می رسیدن یا باید به سمت قله اینجور مستقیم می رفتن می اومدن پایین، و یا اینکه برای اینکه رو جای بالا نرن دور کوه رو دور می زدن تا بتونن به اونور کوه برسن. و اکثر مردم به خصوص با شتر که بودن کوه رو بالا نمی رفتن چون خیلی سخت می شد، از همین پایین کوه دور می زدن. پیغمبر و یه عده‌ای تصمیم گرفتن که از کوه برن بالا، و طبعا خلوت‌تر هم بود. 14 نفر از منافقین جلوتر از پیغمبر رفتن تو قله کوه، شتراشون رو خوابوندن، خودشون رو قایم کردن، تخت سنگ‌های بزرگی رو تو سراشیبی به قول ما کاشتن، یه سطل مانندی هم سطل‌هایی رو با خودشون بردن پر از شن کردن، اینها رو اونجا آماده گذاشتن. توطئه اینجوری بود که برن قبلا اینها رو آماده کنن. شتر پیغمبر تو تاریکی شب وقتی به قله رسید خواست سرازیری رو بیاد، این سنگ‌ها و این در واقع سطل‌های پر از شن دربسته رو بغلتونن پشت سر پای شتر بیاد پایین. و شتر شما میدونید مثلا مثل اسب و قاطر و اینا نیست، وقتی بخواد بدوه تعادلش از دست میده، یعنی هر کسی اصلا نمیتونه رو شتر بشینه در اون حالت، چهار دست و پاش خیلی چپ و راست میشه. به محض اینکه این حیوان احساس کنه از پشت سر سنگ داره میاد یا یه چیزایی داره پشت سرش میغلطه و میاد، به قول ما رم میکنه، و اون کسی که بالاشه تو سرازیری کوه خود به خود از بالا میندازه پایین و کار پیغمبر تمام میشه. نقشه‌شون این بود، این نقشه رو کشیدن، جبرئیل به پیغمبر خبر داد بالای کوه یه همچین خبریه. آقا رسول الله هیچی نگفتن، اینا رفتن بالای کوه جلوتر آماده همه چیزو منتظر نگه داشتن. تا شتر پیغمبر رسید بالای کوه و موقعی بود که عرض کردیم جماعت از اون ور میرفتن دور کوه، اطراف پیغمبر فقط 2 نفر بودن، یکی حذیفه یکی عمار، یکیشون افسار شتر پیغمبر رو داشت، یکیشون هم از پشت سر شتر رو هی میکرد به قول ما. بالای کوه که رسیدن اینا سنگا رو رها کردن و اون ظرفای پر از شن رو رها کردن. شتر پیغمبر یه لحظه ترسید و بنا کرده دویدن و حرکت ناهنجار. پیغمبر افسارش رو گرفت و فریاد زد که شتر آرام باش، حرکت نکن. شتر ایستاد، سنگ اومد رد شد و بغل پاش رفت پایین و الحمدلله برخورد نکرد به شتر. پیغمبر بالای شتر بود، اینا به خیال اینکه پیغمبر الان افتاده با شمشیرهای آماده حمله کردن. عمار و حذیفه به اشاره پیغمبر شمشیرها رو کشیدن حمله کردن. اینا متوجه شدن که پیغمبر بالای شتر هیچ طوری هم نشده و با شمشیر روبرو شدن. فهمیدن که توطئه خونسا شده، فرار کردن رفتن قایم شدن دوباره. شتر وایستاد، پیغمبر اومد پایین، حذیفه و عمار گفتن یا رسول الله چه خبر بود، اینا چی بود؟ فرمودن اینا 14 نفرن، همین الان این زیرا قایم شدن، به این توطئه میخواستن منو بکشن ولی جبرئیل به من خبر داد و نشد. عمار، حذیفه میخواید ببینید اینا کیان؟ حالا نصف شب و تاریکی، اینا اونی که احتمال نمیدادن این بود که بشه ببینی کیان. آقا رسول الله یه اشاره کردن بالای کوه شد نور، عمار و حذیفه خودشون برای همه تعریف کردن، روایت داره، گفتن ما دیدیم 14 نفر رو که پشت تخت سنگ ها خودشون رو پنهان کرده بودن و چون احتمال نمیدادن اینجا روشن بشه سراشون بیرون بود، ما همه اینا رو دیدیم. کیا بودن؟ ابوبکر، عمر، معاویه، عثمان، عمرو عاص، حلحه. ببین کیا به قصد قتل پیغمبر فردا بشن خلیفه پیغمبر. بالاخره هر چیزی ما اصلا میخواییم وقایع رو بگیم، یعنی کسی این دوتا واقعه رو بذاره بغل هم ببینه از کجا تا به کجا، از چه مرحله ای تا به کدوم مرحله. حالا اینا رو دیگه بیشتر از این وقت نیست که من توصیف کنم و توضیح بدم. آقا رسول الله هیچی نگفتن، فقط فرمودن خواستن ببینید، سوار شدن، به روشون هم نیاوردن. فردا صبح پای کوه که به نماز صبح رسیدن، آقا رسول الله برگشتن بعد نماز، دیدن اینا تو صف اول جماعت پشت سر پیغمبر نشستن. حضرت پیغمبر یه نگاهی کردن، فرمودن که یه عده ای از این امت رو میبینم که یه توطئه هایی تو سرشون بود که خونسا شد و یه صحیفه ای رو بین خودشون امضا کردن. ابو عبیده تو مثل این که امین این امت شدی دیگه از این به بعد. روایت داره اینا جوری میلرزیدن که همه فهمیدن این 14 نفر رو پیغمبر داره میگه، یعنی فهمیدن که پیغمبر یه کلمه دیگه بگه معلومه که چی میخواد بگه. البته پیغمبر نفرمود، فقط تا یه جایی گفت که حساب دست مردم بیاد که من این حرفو میگم چرا اینا دستشون داره میلرزه، این همه آدمه چرا اینا اینقدر مضطرب شدن و نگران شدن. خب این هم یه ماجرا از در واقع توطئه های منافقین که اشاره کردیم و تمام شد. آخرین تیکرم من عرض کنم که ولو این تیکه یه ذره طول کشید ولی فکر بقیه قسمت ها به این طولانی و تطویل نیست انشالله. وارد شهر مدینه شدن، 18 ذی الحجه حرکت روز 20، بعد از 4 روز رسیدن یا 5 روز به مدینه. چند روز به محرم مونده بود؟ تقریبا 4-5 روز به محرم. این 4-5 روز محرم تموم شد تو محرم سال 11 هجری تو خانه ابوبکر. این 14 نفر با 20 نفر دیگه شدن 34 نفر که این من جمله اونا ابو سفیانه، من جمله اونا عبدالرحمن ابن اوفه، من جمله همین افرادی که بعداً همشون تو توطئه های سقیف شریکن تو خانه ابوبکر جمع شدن، یه توطئه نامه مفصلی نوشتن، اساس نامه سقیفه رو در مقابل خطبه قدیر و اساس نامه قدیر تدوین کردن. مرحوم علامه مجلسی مفصلش رو تو بهار الانوار آورده خط به خطشو و اونجا تمام اون چیزایی که از اون روزی که سقیفه اومد رو کار تا همین الان که بنای سقیفه بر چیه تو اونجا تمامش خط به خط اومده و واقعا مطالعه داره. اینم آخرین عملیات منافقین بود قبل از اینکه پیغمبر از دنیا بره.